آقای صد، عرض سلام دارم، وقتتون بخیر. امیدوارم که در این روز دوشنبه هفتم تیر ماه 1395 برابر با 27 ماه جون 2016 سلامت و شاد و تندرست باشید. گرچه دیگه تیر ماه شروع شده و ماه همیشه پر حادثه و پر خبر خرداد تموم شده، ولی به خاطر اینی که اتفاقات مهمی که در سال 60 اتفاق افتاد در روزهای آخرین خرداد 60 بود، پرداختن به اونجوری که قرارمون بوده در خود خرداد ماه امکان پذیر نبود. شما به خوبی از اون فرصتی که در اختیار بود، متاسفانه فرصت کم از لحاظ زمانی، در تلویزیون سپیده استقلال آزادی و در رادیو عصر جدید صحبت کردید، به این موضوع پرداختید، ولی خب اونجا محدودیت وقتی هست متاسفانه به خاطر رادیو و تلویزیون، ولی خب این رسانه رو ما فکر کردیم که در اختیار باشه. وقتی که مطالب مهمی رو که شما بهش میپردازید و فرصت کم میاد به لحاظ زمانی، ما بتونیم اون رو برای ایرانیان، هموطنان عزیزمون، به خصوص هموطنان جوانمون که تاریخ رو به هیچ وجه اونجور که واقع شده در اختیار ندارن، لازم به یادآوری هست واسه شنوندگان عزیز که این خط و ربط از همون سال 1360 بعد از خرداد 1360، همونطور که آقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی گفتش، بعد از رأی‌گیری عدم اعتماد و از گفتش که خب رأی‌گیری شد و حالا دیگه همه توجه ها رو به سوی امریکا معطوف بکنیم، یک کمچی چیزی نقل به مضمون میکنم البته، یعنی از همون موقع خرداد 60، اینی که حالا آقای خاتمی رو گفتن ممنوع القلم و ممنوع التصویر و اینا شده، شما اون موقع ممنوع القلم و ممنوع التصویر و ممنوع النام و ممنوع الرسانه و حالا به قول آقای گیلانی ممنوع نفس شدید که 7 بارم به اعدام به خاطر باقی باقین بودن، ممنوع نفس هم حتی اونها شما رو به اصطلاح حکم صادر کردن و محکومتون کردن غیابی. نقطه عطف اتفاقاتی که در ایران افتاد، یعنی چنگال‌های قدرت داخلی به نیابت از قدرت خارجی، نه به صورت به اصطلاح مستقیم و مأمور، بلکه به صورت اینه که منافع قدرت تلاقی پیدا میکنه در نقاط مختلف، کودتای 1360 بوده. مطلبی که بسیار مهم هست از دید جوانهای ایرانی و نسلهای بعد اینه که این لفظ کودتا، مفهوم کودتا رو بشه راجبش صحبت کرد، و به این ترتیب اون واقعه رو راجبش بشه صحبت کرد، چرا که حتی مطبوعات غربی، حتی مطبوعات آزاد غربی و چپ، تحت تأثیر مطبوعات غالب چه در شرق چه در غرب، و به خصوص به اصطلاح خبرنگاران و نویسندگان و متفکرینی که از ایران آمدن بیرون در سال 88 به خصوص، اکثرا اون جو فکریشون متأثر بوده از اصلاح طلبی، و عرض کنم که طبق یک مقاله خوبی هم که آقای جمال پاکنژاد نوشتن همین چند روز گذشته، تمام کسانی که در همین ماجرا به اصطلاح الان فعال هستند، سازندگی ها، اصلاحات، اصولگراها، اعتدال و امید و اینا همشون نقش داشتن مستقیم و غیر مستقیم در وضعیتی که ما امروز داریم، و الانه وقتی که به لیست رای دهندگان و لیست کسانی که فعال بودن در خرداد 60 نگاه میکنیم، میبینیم که همه از کودتاچیا بودن، از آقای کروبی بگیرید تا کسانی دیگه که اون به اصطلاح در مقاله خوبی که آقای جمال پاکنژاد تحت عنوان 31 خرداد 60، روزی که ایران در مسیر استبداد و سقوط فرو افتاد، که در نشریه الکترونیک روز انقلاب اسلامی در هجرت وجود داره، واسه شنوندگانی که علاقمند هستن بخوان به کل اون مقاله مراجعه بکنن. اینو داشتم عرض می‌کردم که همینی که بالاخره بعد از 30-35 سال بتونیم در مطبوعات معتبر غرب بتونیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم بدون اینکه سانسور بشیم، که این اتفاقی که افتاد، عزل ریاست جمهوری، عدم کفایت ریاست جمهوری، اونی که در غرب متداول هست نیست، نبود، یک کودتایی بود با توجه به اتفاقاتی که افتاد که یه مقداریش رو شما در اون فرصتهایی که داشتید ازش ذکر کردید و حالا امیدوارم که بیشتر بتونیم بهش بپردازید. یک کودتایی بود که در واقع این بر علیه مردم و بر علیه اولین منتخب مردم در تاریخ ایران اتفاق افتاد و وقتی که به این قضیه به این شکل نگاه کرده بشه اصلا یه جور دیگه میشه تاریخ ایران رو نوشت برای یک جوان ایرانی از اون خرداد تا به امروز. آقای دکتر محمود دلخواسته، بعد از سالها سانسور این مطلب، یعنی تحت سانسور قرار گرفتن این مطلب، نوشته هایی تهیه کرده بودن، کارهایی کردن، تحقیق بسیار جالب و خوبی کرده بودن ایشون، ولیکن متاسفانه برای اطلاع شنوندگان عزیزمون ایشون به هیچ وجه نمیتونست فرصت اینو پیدا بکنه که در مطبوعات خارجی این تحقیق خودش رو منتشر کنه. همین چند هفته پیش بالاخره با استقامت و پایمردی در این ابراز حق، انتشار حق و حقیقت، موفق شد که ابتدا در روزنامه یا نشریه معتبر اوپن دموکراسی که بسیار با به اصطلاح ارزش هست و وزین و سنگین هست، این مطلب رو به انتشار برسونند و بسیار هم قابل توجه قرار گرفته با توجه به تماس هایی که به صورت شخصی و به صورت فضای عمومی با ایشون گرفته شده به خاطر این نوشتهش، و همینطور در کنسورسیوم نیوز که نشریه یا سایت آقای رابرت پاری هستش که ایشون در اون هم ممنوع القلم و ممنوع انتشار و ممنوع همه چیز شده در غرب، البته با معیارهای کمتر خشن غرب، نه مثل ایران، به خاطر اینی که در مورد اکتبر سورپرایز و در مورد ایران گیت مطالبی رو نوشت و از همون موقعی هم که این کار رو کرد اون رسانه های غالب و پرزور شبکه های به اصطلاح امریکایی و به طور کلی غرب توانستن ایشون رو در انزوا نگه دارن و کسی که بیابروی داشت در مطبوعات متداول اون موقع مجبور شده که یک سایت خصوصی رو بگردونه و هر چند وقت یه بار هم مطالب خوبی رو منتشر میکنه، از جمله باز انتشار مطلب آقای دکتر درخواسته، و این مسئله همینجور داره خوشبختانه ادامه پیدا میکنه. این مقدمه رو لازم میدونستم به طور خلاصه برای شنونده عزیزی که امسال و سالهای آینده به این عنوان کودتای خرداد 1360 میخواد بیاندیشه و میخواد یک سری از مطالبی رو که اتفاق افتاده رو به صورت یک سری تحقیقات علمی و بیان واقعیت آنجور که اتفاق افتاده است، بدون سانسور، بدون به اصطلاح به نفگیری به قول معروف، اون رو بیان بکنه و بر اون ترتیب یک به اصطلاح روشی باشه واسه اینه که در آینده بتونه در نوشتن سرنوشت خودش، در رقم زدن سرنوشت خودش نقش بیشتری رو ایفا بکنه و برعکس اون چیزی که متاسفانه با کمال تأسف فراوان در تاریخ خرداد 1360 افتاد، ما شاهد این قضیه نبودیم به خاطر سانسورهایی که وجود داشت، به خاطر اون دید غالبی که وجود داشت در مورد آقای خمینی و عرض کنم که اون جو حاکمی که وجود داشت، به خاطر بحرانهایی که وجود داشت، این اتفاق متاسفانه نیفتاد و آن شد که شد. و حالا 35 سال بعد از اون ماجرا ما در خدمت شما هستیم و این بحث رو شروع میکنیم که هرچقدر هر چند جلسه هم طول بکشه، به نظر من جا داره که بتونیم اونجوری که شما در آن به اصطلاح واقع شدید خودتون و در عرض این 35 سال چیزایی هم که حتی اون موقع نمیدونستید رو بهش دست یافتید و به عنوان خبر ممکنه که از یک چشم غیر متخصص در این مسئله یا چشم و گوش یک کسی که در به اندازه شما در این واقعه دخیل نبوده توی رسانه ها مطرح شده و گذشته، ولی شما به خاطر اینکه در کانون این قضیه بودید به چشمتون خورده و اون رو ظرف سالیان گذشته یک به یک مطرح کردید، به خصوص در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، ولی الان فرصتی میشه که اینا رو جمع جور بکنیم و در اختیار هموطنان عزیزمون، به خصوص نسل جوان و نسل‌های آینده قرار بدیم که بتونیم درس بگیریم از این اتفاق، برای اینه که بتونیم در آینده سرنوشت بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت میکنه آقای بنی صدر و ازتون خواهش میکنم که شما شروع بفرمایید.
بله، از اینجا شروع کنم که بگیم از آخر شروع کنیم بعد بیایم به اول، برای اینکه اونجا در مجلس قضایی یک رأی گرفتن، دو دسته میگوین که خب این طبق همون قوانینی که من شدم رئیس جمهور عرض شدم، بنابراین چرا صحبت کودتا می شود؟
دقیقا.
اون دو دسته، یه دسته اون که خود رژیم به کنار کو که اصلا میگه که این قانون رو عمل کرده، علاوه بر اینکه محتاج قانون هم نبوده چون حکم ولی امر بوده. آقای رفسنجانی در عبور از بحران میگوید که احمد آقا آمد و گفت که امام میگوید زودتر کار بنیصدر رو تمام کنیم، پس فوق قانون گفتش که این کار رو تمام کنیم. ولی خب همین جمله معناش این است که قانونی تو کار نبوده. اگر قانونی بود آقای رهبر در به اون قانون اساسی این اختیار رو نداشت که به مجلس دستور بده کار رئیس جمهور رو تمام کنه. علاوه بر این که خود اون دلایلی که تو مجلس ارائه شده و به استناد اونها به رئیس جمهوری تحت اون شرایط جب ترس و وحشت رأی گرفته شده، اونا خود میگوید به این که نه تنها کودتا بر ضد منتخب مردم ایران بوده، اون هم منتخب اول در تاریخ مردم ایران، بلکه کودتا بر ضد اون هدفی بوده که مردم به خاطرش انقلاب کردن، یعنی استقرار دموکراسی، برخورداری مردم ایران از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی. حالا این فهرست الان که داریم صحبت میکنیم نسبت به اون نوشته ها و گفته های پیشین کامل تره، برای اینکه مجموعه ای از 14 به اصطلاح دلیل که در اون مجلس ارائه شده استناد اونها رئیس جمهوری آیت لازم رو برای تصدی مقام نداشته، این فهرست بر مبنای ارشان صورت جلسات مجلس اون زمان تهیه شده که 14 تا دلیله، دلایل که حالا ارزش رو بود تا به 7 تا 6 7 تا گایم 8 تا 9 تا حالا شده جمع‌آوری شد 14 تا.
بله،
که اینا الان من برای شما میخوانم. یک، عدم اعتقاد به اصل ولایت فقیه. دو، مخالفت با گروگانگیری و بعد با قرارداد الجزایر. سه، مخالفت با نهادهای انقلابی، یعنی دادگاه انقلاب و چهار، مخالفت با اعدام ها و افشای شکنجه. پنج، باور به دموکراسی و حقوق بشر غربی. شش، مخالفت با تبلیغات برای آقای خمینی. هفت، تبختر داشتن، مثلا با ناز کرش فرا رفتن. هشت، مخالفت با نخست وزیر و هیئت وزیران که توسط آقای خمینی تعمیل شده بود، یعنی آقای رجایی و وزیران او که کفایت لازم را برای تصدی هیچ مقامی در این سطح نداشتن. نه، مخالفت با قرارداد الجزایر، اعلام جرم علیه آقایان رجایی و بهزاد نوری. 10، مخالفت با شورای عالی قضایی که آقای خمینی برخلاف قانون اساسی اون دو مقام رو نصب کرده بود. 11، مخالفت با اسلام فقاهتی. دوازده ملیگرایی و طرفداری از مصدق، 13 مخالفت با ادامه جنگ. یادآور می شوند که در خرداد 60 قرار بر پایان جنگ بود با پیروزی ایران. 14 مخالفت با سازش پنهانی بر سر گروگانهای امریکایی. این دوتای آخری در اون مجلس اظهار نشد، ولی نسبت به اون دلایل قبلی این دوتا پاید، چون هرگاه من با اون بسا در مورد اون سازش پنهانی موافقت کرده بودم، یعنی در واقع این که به تو امریکا به طور رسمی دوباره موقع و موضع مسلط رو در سیاست داخلی و خارجی ایران پیدا کند، و هرگاه من در مورد جنگ هم به دلخواه این آقایان عمل می کردم، اون دلایل که برشمردی اصلا اون مسئله تو مجلس طرح نمی شد تا اون دلایل دوازدهگانه ارائه بشود. این تو دلیل است که از مردم ایران مخفی است، هنوزم درست مردم نمی دونند، یعنی بگویم به این که بعضا ممکنه 99% مردم ندانند که این دو دلیل اصلی بودن. در آخرین دیدار من با آقای خمینی، یادم از روز 16 خرداد واقع شد یا 17 خرداد، هرگاه در جواب فرزند ایشون که گفت شما یک عیب دارید و این است که دل نمی کنید، دائم میگید اینا سازش کردن، آقا سازش هم شده نشده تمام شد. حالا امام یعنی پدرشم حاضر می فرمایند شما با اینها همکاری کنید. حالا من که تا اون وقت فکر میکردم این آقا از این قضایا مطلع نیست، از این سازش پنهانی مطلع نیست، حالا متوجه می شوم که حق با اونهایی بود که به من میگفتن نه آقا خود این آقا کارگردان است، اونا وسیله کاریشون هست. خب اینجا خب لحظه خیلی تلخی بود برای من، یعنی آدم به کسی اعتماد کامل داشته باشه و در رویارو در حضور به صدا جام بلورین اعتماد بشکند. خب پس این دلایل که خوندم برای شما اینها میگوید به این که مسئله کودتاچیان اولا کودتا بود، برای این که میخواستن که کشوری باشد که در اون دموکراسی نباشد، حقوق بشری در کار نباشد، دادگاه های انقلابی هرچه میخواهند از اعدام و غیره بکنند، گرفتن و کشتن این مطالب، سازش های پنهانی همچنان ابنای سیاست داخلی و خارجی کشور باشه، و اینکه جنگ ویرانگر ادامه پیدا کنه. به این خاطر است که در پیام 22 خرداد در واقع هشدارنامه گفتم به اینکه این کودتا برای ادامه جنگ است. خب حالا اینجا اگر یک بنا بود که طبق اون چه در مجلس خبرگان گفتگو شد که اونا هم انتشار پیدا کرده عمل بشود، این ناممکن بود اون مجلس از قابل تر باشه، و اینکه باید رئیس جمهوری ناتوانی پیدا کرده بازی از لحاظ اختلال روانی مثلا خود نظر دیوانه شده باشد یا اینکه دچار فلج مثلا شده باشه که ناتوان باشه از کار، الا به خاطر این عقایدی که همواره و در همه زمان ها معتبر است به خاطر اینکه کسی جانبدار حقوق انسان است. فهرست کامل این حقوق انسان در قرآن است. این بری میگن که چون شما طرفدار حقوق انسانی پس یه مثلا انگ غربی هم بهش بزنن، چون که پنداری حقوق حق شرقی غربی دارد، حق هستی شموله، و اینکه نوع غربی چیزیست که بسیار چیز بدیه و نوع شرقیست در بچه عالیه. حالا به اون اصفت یادوار می شوم که یک روحانی که البته از قماش این روحانیان حاکم نیست، در به اصطلاح اروپا آمده بود و ارتباط گرفت و کتاب حقوق بشر رو خونده بود و ارتباط گرفت که اینا رو به صورت سوال در بیاره، مواد رو از آقای منتظری بپرسد. همین کار شد و سوالات تهیه شد و او هم برد ایران و از ایشون پرسید و نتیجه شد اولین جزوه حقوق بشر که یک مرجع تقلید شیعه انتشار داده.
یعنی آقای منتظری؟
نه، آقای منتظری در طول تاریخ شیعه.
بله.
خب حالا این گفتم به مناسبت این بود که بعدم یک سمیناری در قم در باب حقوق بشر برقرار شد. چند نفری هم از به اصطلاح خارج از این جانبداران حقوق بشر اینها دعوت شده بودن و با تعداد ایرانی مدافع حقوق بشر در اون سمینار اینها شرکت داده بودن شده بودن. یکی از اونها به من گفت که روزی که ما رفتیم اونجا آقای منتظری هم بود. من به ایشون گفتم آقا این حقوق بشر همون حقوق بشر غربی ها.
بله.
اون آقا هم گفت ما حقوق بشر میخواییم و دو غربی شد. شما بگو غربی ما میخواییم.
بله.
کاش این همون روز اولیشون میخواست و کار به اون جا نمیون. ایشون با سبانی اون که اون پیشنویس قانون اساسی تبدیل بشود و اون که مجلس خبرگان تصویب کرد نمیشد و اینها جرأت نمیکردن تو مجلس بیان به این عنوان که من طرفدار دموکراسی و حقوق بشر غربی هستم کودتا کنم. خب پس از لحاظ اون محتوا، یعنی همین 14 دلیلی که مثلا آورده شده که دو دلیلش اونجا ارائه نشد، اینها رأی دادن بر ضد استقلال ایران، بر ضد استقلال و آزادی و دیگر حقوق انسان و بر ضد حقوق شهروندی مردم ایران، به لحاظ اینکه مدعیان به این مدعی شدن به اینکه این دموکراسی غربی چیز بدی بوده، در واقع اصل حاکمیت مردم یا ولایت جمهور مردم رو انکار کردن. اما اینا تنها نیست دلایلی که یعنی اینا که دلایلی که سر جاشه، اما این هنوز نکات دیگری لازمه که این کاملا شفاف بشه وضعیت. خب حالا چه جبه تو اون مجلس بود؟ اون زمان دو نفر تو اون مجلس، آقای غضنفرپور که پیام یعنی مشتارنامه 22 بهمن رو خواند، آقای سلامتیان، اینا دوتا در واقع تحت نه تنها مثلا عملیات ایزایی بلکه اصلا به طرف آقای سلامتیان تیراندازی هم شد. توسط کی؟ توسط گارد مجلسی که باید محافظ او باشه، محافظ به سلا نمایندگان باشه. چون این جبهی بود. خب اگر شما مسئلت این بوده که رئیس جمهور کفایت نداره، خود این چه جبهه بوده که درست کردی؟ این که رئیس جمهور احضار کنید که به دادگاه انقلاب، اینم جز عدم کفایت؟ این که آقای محمدی ویرانی اعلان کند به این که بنی صدر 7 بار محکوم به اعدام به لحاظ این که باقی نه هنوز محاکمه نکرده خود صادر می کند، اینا جز دستگیری همسر من، دستگیری همکاران من، اینا همه جز آدمی که باید آوردن قشون یعنی افراد سپاه از جبهه های جنگ، یعنی بخشی از جبهه رو خالی کردن و افراد سپاه رو به تهران آوردن، اینا جز بحث عادی راجب کفایت یا عدم کفایت یک رئیس جمهوره؟
بله.
خب اینا هم اضافه کنید، هنوز بازم یک امور دیگری هم در خور ایزا هست. عرض کنم به شما قبل از این که کار از طریق مجلس انجام بگیره، آقای بهشتی اعضای دیوان کشور رو، مستشاران دیگر کشور رو گرد آورده بود که من رو ترتیب محاکمه من رو بدهد در دیوان کشور به عنوان ناقض قانون اساسی. اونا هم اجتماع کردن و به اتفاق آرام رو گفتن که ما این آدمی که اولا خلاف قانون اساسی نمی کند، ثانیا همه رو به قانون اساسی می خواند، ثانیاً کارهای خلاف قانون اساسی رو تذکر میدهد و طبق مسئولیتی بنابر قانون اساسی داره، ما چگونه بیاییم به همچه آدمی بگیم که شما رو به جرم مخالفت با قانون اساسی و وقتی به معنظر اجرا نکردن قانون اساسی یا تخلف از قانون اساسی محاکمه میکنیم. اونجا به اتفاق آرا گفتم تیر این آقا آیان به سنگ خورد. این است که پی کودتای ننگین از طریق مجلس رو به دنبالیدن.
آقای بنی‌صدر ببخشید یه بار دیگه این تاریخش رو بگید که آقای بهشتی خواست از طریق قضایی عمل بکنن.
آقای بهشتی بله به اون اعضای دیوان کشور رو گفتم که اصلا جمع کرده بود که شما موافقت کنید بنی‌صدر محاکمه بشود به عنوان این که تخلف از قانون اساسی.
آقای بنی‌صدر تاریخش رو بفرمایید لطفا.
اونا تاریخش کمی قبل از این کودتا، یعنی بفرمایید مثلا یکی دو هفته قبل از کودتا،
یعنی اوایل خرداد شست،
اوایل خرداد، شاید مثلا اواخر اردیبهشت همچه زمانی.
بله بله.
خب اون که نشد، بعد آمدن به این از طریق مجلس عمل کرد.
بله.
خب حالا اینها پس معلومه که اینها به هر طریقی میخواستن از شرط بنی‌صدر خلاص بشن. خب چرا؟ هرگاه اون سازش پنهانی رو نکرده بودن بر سر گروگان ها، این سوال جواب نداشتن. این کسی را ازم شده میکرد خب چرا این، چرا اینقدر اصرار و عجله و حالا دیوان کشور نشد، مجلس نتوانست، آقای خمینی، چون اونا خود میدونستن که مجلس به تنهایی نمیتونه، حریف نمیشود. از اول رفتن پیش آقای خمینی. این که آقای شمخانی میگوید که بنی‌صدر اگر پیروز میشد سوار تانکاش میشد میامد تهران و حاکم میشد بر مثلا کشور، این رو از این آقایان شنیده.
بله اصلا نیست.
هم بشه آقای خمینی سه نفر، آقایان بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، به او گفته بودن که محبوبیت بنی‌صدر بدان حد است که اگر روحانیت جمع شود یه طرف و او یه طرف، او بر روحانیت غلبه میکنه، هرگاه جنگ رو تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران، دیگه شما هم حریفش نمیشید و زودتر باید که کار او رو یکسره کرد. اون آقا رو بهانه کرده بودن که باید کار منو سی یکسره کنن و برای اینکه ایشون راه پس و پیش نداشته باشه، آقای بهشتی بدون اطلاع اینطور که در اصطلاح عبور از بحران آقای هاشمی همه میتوانه حالا ببینن، بدون اطلاع دادستان انقلاب دستور توقیف همه روزنامه ها رو صادر کرد و که در واقع مراد و مقصود تعطیل کردن روزنامه انقلاب اسلامی بود. آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران میگه که بعد در شب در جلسه حزب مطرح شد، معلوم شد که آقای بهشتی این کار کرده و قرار شد که بهشتی ما از این کار حمایت کنه. و حالا اون فکر کرده بود که این میکنه بنی صدرم لاغید نمیمونه، اعتراض میکنه و اون وقت آقای خمینی میاد و به مقابله و دیگه جنگ علنی میشه. همینطور هم شد و آقای خمینی هم این آمد و در 6 خرداد ایشون یک سخنرانی کرد که من هم یک نامه فوق‌العاده سختی به اون نوشتم به آقای خمینی که در اونجا گفته بود که ملت موافقت کند من مخالفت میکنم. اولین بار بعد در 25 خرداد گفت 35 میلیون موافقت کند من مخالفت میکنم. در روزی که یک تیر مثل که امضا کرده بود از نامه رو جا گفته بود که اگر ببینم همه 36 میلیون یه میلیون اضافه شد به بیان بیرون مرد بر خمینی بگن من این حکم رو امضا میکنم. خب از این 6 خرداد این مثلا اولین حرکت او در اعتراض به اصلا مخالفت و علنی و آشکار کردن مخالفت بود. بعد از این بود که من در برای بازی در پایگاه نظامی شیراز رفتم و به مناسبت به شهر شیراز رفتم که اون حرکت خودجوش مردم شیراز فریاد می زدن بنی صدر مقاومت با هر که با هر کس، روشن بود که پیام چیست. پس این از آخر می بینی که اون تدارک مجلس با این گفتگو با آقای خمینی شروع شده، بعد دیوان کشور، بعد هم مجلس. و حالا آقای خمینی طبیعتاً نمیخواست که به صدا پای کودتا بره، برای میدونست این تا اون کودتا نشده بود خب مسئله اون سازش پنهانی اینا علنی نبود، میدونستم مثلاً به خیال او هیچ وقت علنی نشود، ولی کودتا دیگه همه چیز علنی میکرد دیگه، ممکن نبود اینا رو پوشون. چنانکه وقتی هم من از ایران خارج شدم گفتم برای افشای روابط ارگانیک میان خمینیزم و ریگانیزم به اروپا آمدم. خب اینه که کوشید که منو قانع کنه. اولین کوشش به اصطلاح یک روز قبل از این فرمان عرض از فرماندهی کل قوا بود، برادرزاده و آقای رضا پسندیده در تلفن یه متنی رو خوند، یعنی ایشون اون آقا گفته بود، این همه یادداشت کرده بود، اونم برای من خوند. اومد این بود که هرگاه شما بر ضد 8 گروه اعلامیه بدهید و بعضی از همکاران خود را طرد کنید و با دیگران، یعنی همین دار دسته زدوبنچی با امریکا و انگلیس، همکاری کنید، رئیس جمهور هستید و عزیز هستید و فرمانده کل قوا هستید و حکومت را هم اونطور که شما میخواهید تشکیل میشود، یعنی مثلا آقای رجایی مرخص میشه، اونی که ما میخواهیم میشه نخست وزیر، اما اگر نه من تا آخر میرم. این بعد از اون دیدار آخری با آقای خمینی است. خب من گفتم که از دو طریق پاسخ دادم، یکی از طریق او، یکی هم از طریق آقای امیر حسینی، اینطور که آقای امیر حسینی میگوید. و اون این که گفتم به این آقا بگوید ریاست جمهوری فرماندهی کل و با حکومت برای خدمت است. شما این که من رو رشوه میدهید که هرگاه من وسیله جنایت و خیانت بشم رئیس جمهورم و فرمانده کل قواهم و عزیزم و حکومتم اونجور که من میخواهم تشکیل میشود، این معلومه این که نفس قدرت برای شما اهمیت دارد. حالی که من ضد قدرتم، میخواهم که این مردم در استقلال آزادی زندگی کنن، روش کنن و این ریاست جمهوری برای این مقصود به کار میاد، اگر نه چی کار من میاد؟ نخیر شما تا آخر بروید. خب بعد از اون پیام دیگه معلوم بود که کار به کودتا باید آماده میشدیم که مرحله آخر کودتا انجام میگیرد و این نوع یادآوری لازم است که از همون زمانی که انتقلب در انتخابات انجام شد، من درباره کودتای خزنده در کارنامه که از روز انتشار پیدا می کرد به مردم ایران گزارش می دادم، برای اینکه بسیاری فکر نکنن مثلا ما غافلگیر شدیم. نه، صحبت غافلگیری نیست، صحبت این است که در اون مثلا سطح دولت آقای خمینی امید ما این بود که هرگاه اون رو باز بداریم از با همکاری با اون استبدادیان، بلکه بتوانیم تجربه دموکراسی رو در ایران موفق بگردیم.
آقای بنی‌صدر یه توضیح بدم برای شنوندگان جوان. منظورتون از کارنامه سرمقاله های شما به عنوان روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد در روزنامه انقلاب اسلامی تا تاریخی که بسته شد و دیگه امکان اون نبود.
سرمقاله نبود، گزارش روزانه به مردم ایران.
بله، و اون به صورت کتاب الان در اختیار هست.
بله بفهم. اونم در فعلا در تاریخ بشری لااقل در دورانی که بشود که بهش تاریخ معاصر و دموکراسی اینها برقرار سابق که اینها هم که نبود که کسی به حکومتی به مردم گزارش کنه. این متاسفانه منحصر است به منتخب اول مردم ایران، گزارش روزانه به مردم. پس این مثلا هم اونهایی که مردم ایران هم در جریان قرار می گرفتن روزمره، هم خود ما می دونستیم که چی داریم می کنیم چه نمی کنیم. پس کوشه سیاری حالا می گن که ما باید به آقای خمینی راه می آمدیم تا این قضیه جنگ و اینا تمام می شد، بعد ایشون هم از دنیا می رفت، بعد دیگه وضعیت به این صورت در نمی آمدن. اینا که این صحبت ها می کنند و ممکن آدم های ممکن انشاءالله که آدم های خوبی هم هستن توجه ندارن که این ما کردیم این کارا رو، ولی اونا اون سازش پنهانی که انجام داده بودن این مانع بود و بعدم به جنگ احتیاج داشتن برای استقرار استبدادشون. من هم قرار بود در خرداد 60 تمام بشود. اونا اگر یک هفته به تأخیر می انداختن کودتاشون رو و به اون هیئت عدم تعهد نمی گفتن نیایید ایران، اونا آمده بودن و جنگ هم پایان یافته بود. 8 سال جنگ و یک نسل ایرانی قربانی شد، یعنی اونا که در جنگ کشته شدن یا مثلا معلول شدن یا اینکه فرصت رشد رو از دست دادن نسل اون روز ایران.
دقیقاً.
اینم این بلاهم سر ایران نمی آمد و اون به قول خود این آقایان هم 1,000,000,000,000 هم زیان به کشور وارد، دلار به کشور زیان وارد نمی شد. البته مردم ایران هم این زیان ها وارد شده، مسئول اون هم ادامه دهندگان به جنگ هم.
آقای بنی‌صدر، چه بحث ها که حالا داریم راجع به همین جنگ صحبت میکنیم، اگر که صدام به خاطر اینه که احتیاج به بحران داشت مثل همین آقایون، اونجور باد زیر قبقبش افتاده بود که در عرض یه هفته بیاد 1,000 تا خبرنگار رو در اهواز و ببینه فتح و فتوحاتشو، وقتی که مجبور شده بود به مصالحه و پذیرفتن شرایط ایران، چه بسا که خود مردم عراق فرصت پیدا میکردن که بر علیه این رژیمشون به پا بخیزند، به خصوص اون موقعی که انقلاب ایران هنوز یک سرمشقی بود برای به اصطلاح مردم منطقه. و اون وقت شما تصور بکنید که اون حمله‌ای که به عراق شد و اصلا اون خشونت‌هایی که در خاورمیانه و در دنیای اسلام به عنوان این چیزایی که اسلام تروریست و این چیزایی که امروز هست و حملات 11 سپتامبر اینا رو همینجور، حالا نمیخوام زیاد از بحث دور بشیم، ولی لازمه که جوان ایرانی ببینه که این یک اتفاق که اینا بهش میگن عزل و عدم کفایت و در واقع کودتا بوده، چه تبعات وسیعی داشته در نه تنها در ایران، نه تنها در منطقه، بلکه در تمام دنیا. شاید اگر که چنین فرصتی باقی میموند در ایران که بتونه یک به اصطلاح حکومت منتخب و خواستار استقلال و آزادی فرصت اینو پیدا بکنه که به اصطلاح اون سیاست‌هاشو به اجرا بذاره، اصلا زیاد دور از ذهن نیستش که بگیم که اصلا دنیا یک دنیای دیگه ای میشد.
همینطوره و حالا بون همینجوری از آخر داریم میریم به اول، به جنگ هم و تجاوز عراق به ایران هم میپردازیم. اصلا اگر اون آقای خمینی باور کرده بود که صدام در تدارک جنگ با ایران است و ارتش رو متلاشی نمی کرد، صدام جرأت جنگ با ایران رو نمی کرد. کاملا مطمئن شده بود که ظرف 4 روز توی عرفات آمد پیش گفتم برو با این آقا صحبت کن، بگو جنگ حماقت، چرا می خواهی دنیا رو به تماشای حماقت بیاری؟ جنگ شما شروع میکنی ولی دیگه شما نیستید که میتونی تمام کنی.
بله.
اختیار از شما میاد بیرون. گفت صدام راست نشست مثل طاووس.
بله.
سر دوم گرفت و گفت که 4 روز الا 1 هفته کار ایران تمامه. کاملا مطمئن شد بود که ارتش ایران متلاشی است. خائنان به ایران رفته بودن، اون رو مطمئن کرده بودن همراه وزیر خارجه اسبق انگلیس. اینا بعد در مدارک انگلیسی در آمد، وزارت خارجه انگلیس، اسناد سری، و اونجا اینا معلوم شد که بعد اونا رفتن به او اطمینان دادن که اگر حمله کنه به ایران، ارتش ایران مقاومت ندارد و ایران سقوط میکنه. و اونم در کله داشته که ایران رو به 5 جمهوری تقسیم کنه. قضیه کرد رو هم بنا داشتن که داشته با این همون کار که اسرائیلیا با فلسطینیا کردن انجام بده، یعنی با همون کشتار و تهدید به کشتار اینا رو به صدا کوچ بده به کردستان، ایران بگه بره اونجا جمهوری درست کنه. یا برنامه های اون آدم بوده. بعدم که جنگ تمام شد به خواست تدارک حمله به کویت بود، به سفیر امریکا گفته بود که آخه این جنگ ما با هم شروع کردیم.
بله.
و ما طوفان انقلاب ایران رو برگردوندیم از منطقه.
بله.
کو پاداش ما؟ حالا اسناد دیگه هم هست. به هر حال تا اینجا ما از آخر که آمدیم رسیدیم به این ماه اردیبهشت که واپسین مراحل کودتا داشت تدارک شده میشد و انجام میگرفت. قبل از اون ماه فروردینه، کمی هم راجع ما بگیم بعد از اون به ما بریم بازم به عقب میذاریم به گفتگوی بعدی.
بسیار خوب، بله بفرمایید.
هرچونم به شما در ماه فروردین دو هیئت به ایران آمدن، یکی هیئت عدم تعهد، یکی هیئت کنفرانس اسلامی. دو نوع پیشنهاد آورده بودن برای پایان جنگ. ما پیشنهاد عدم تعهد رو بهتر یافتیم و یک پیشنهادی هم در اون که انجام دادیم و به تصویب آقای خمینی هم رسوندیم و آقای خمینی گفت که شما جنگ تمام کنید ولی اسمشو صلح نگذارید. گفتم آقا مثلا اسمشو زن چی؟ گفت نه آقای اینا که دیدی قبل از شما که بیاید دو اتوبوس روحانی آمده بودن اینجا چهار جنگ میدادن. گفتم آقا اینها رو مردم وقت رو اعتباری ندارن، اینها رو این آقایان ملیجک شما، منظور آقای هاشمی رفسنجانی، جمع میکنه میاره اینجا نمایشات میده، اینا جرات دارن برن تو مردم این چهار رو بدن. صلح نمیشه، با صلح کلی امتیازه برای اینکه ما پیروز شدیم و به جنگ طلبی صلح تحمیل کردیم. در مقیاس دنیای اسلام شما نگاه کن، در مقیاس دنیا نگاه کن، یک دستاورد عظیمیه. چطور بگیم ما اسمش صلح نگذاریم، خود رو محروم کنیم از حاصل کار؟
آقای خمینی همیشه عکس العمل بود دیگه. آقای بنی‌صدر تو هر کارش میبینید که چه خبر اون دور و بر، یه عملی بشه یکی بکنه این عکس العمل بشه، درست نمیگم؟
به هر حال ما قرار شد که این انجام میده. اون هیئت عدم تعهد رفت که با عراق صحبت کنه، یعنی با آقای صدام موافقت او رو بگیره و اگر او موافقت کرد جنگ تمام بشود. یک نامه هم من نوشتم به آقای خمینی در باب اون پیشنهاد که در کتاب نامه ها الان چاپ شده در اختیار همه هست.
بله.
گفتم که این پیروزی برای ایران است. و حتی اقل زیان این هم یادآور بشم که اون کشورهای که مشوق صدام بودن در حمله به ایران، چون بعد از جمله اسنادی که بعدها پیدا شده، یکی از همونا رو همین رابرت قالی پیدا کرد، نامه محرمانه الکساندر هیگ اولین وزیر خارجه آقای ریگان به اوست بعد از سفارت کشور عربی مصر و اردن و عربستان. در اون نامه میگوید سران این سه کشور به ما گفتن که این جنگ عراق با ایران با چراغ سبز امریکا و حمایت امریکا انجام گرفته. آیا شما هم این حکومت جدید همین سیاست ادامه میدهد یا خیر؟ خب به این ترتیب به اصطلاح جنگ و به اصطلاح این سند روشن که امریکا حامی تجاوز صدام به ایران بوده، ولون به تنهایی به خودش جرأت این کارو نمیداد.
دقیقا.
آره. حالا که قرار این هیئت رفتن پیش آقای صدام، او هم با اون پیشنهاد موافقت کرد. ما قرار بود اگر میگم دقیق تو ذهنم مانده باشه 24 خرداد به تهران بیاد. پس اینا اگر در از 18 خرداد به بعد کودتا رو شروع کردن، مرحله آخر رو، نه از راه اتفاقه میخواستن که اون هیئت به ایران نیاد. ما اون هیئت رو از دفتر آقای رجایی تلفن شده بود به وزیر خارجه کوبا که چون فعل و انفعالی در حال انجامه در تهران شما فعلا نیایید تا این فعل و انفعال انجام بگیره، بعد شما خبر میدیم تشریف بیارید. فعل و انفعال یعنی همون کودتا.
بله
یه دفعه این آقای رجایی به من گفت که یا او محاکمه خواهد شد به لحاظ اعلام جرمی که من کرده بودم یا من عرض خواهم شد، قبل از حتی این که در مجلس این مسئله عنوان بشود. البته بعد که بریم قبل از فروردین شنوندگان شما خواهند شنید که در 14 اسفند ترتیب ترور من را هم داده بودند. اون دو نفری که مأمورین کار شده بودن آمدن و اون اسلحه‌شون هم تحویل دادن. در حال گفتن به سلام اونا به فتوای شرعی هم گرفته بودن که برای منو بکشن. خب پس به این ترتیب یعنی در فروردین ما در میدونستیم که جنگ میتواند پایان بیابد با پیروزی ایران، برای اینکه تجاوز در هم شکسته بود و اون دشمن اینا که گفتم برای این بود که یادآور بشم که این کشورهایی که برانگیخته بودن صدام رو به حمله به ایران، اینا خودشون واسطه فرستاده بودن که 25 میلیارد دلار هم به ایران غرامت بدن. ما گفتیم نه، 25 میلیارد دلار تکافو برای زیانها نمی کنه، 50 میلیارد دلار باید غرامت بدن.
آقای بنی‌صدر، من رقم 100 میلیارد یادم از طرف عربستان سعودی، اشتباه میگم؟
ما گفتیم 50 میلیارد، اونا گفتیم 25 میلیارد. بعد اینا اول منکر شدن، ولی بعد مصاحبه آقای اولا در خود هم عبور از بحران دو نوبت آقای هاشمی رفسنجانی راجع به همین غرامت صحبت میکنه، بعد هم ایشون یک مصاحبه انجام داده که در اونجا هم میگوید به اینکه ما این امکان پایان جنگ بوده، ولی اونها بناشون برای این بوده که با صدام صلح نکنن، رژیم صدام را از بین برن. خب این تا به اصطلاح فروردین کمی بازتر، ولی با این حال مقام صحبت نمیشه تا قیامت کشتا، مقام کتابت نیست. ولی خب نکات اصلی اون چی که کودتای خرداد 60 رو از فروردین تا خرداد مرور کردیم، از آخر با اول آمدیم. حالا در گفتگوی بعدی باز این رو دنبال میگیریم تا میرسیم به این که خب کودتا در واقع چه وقت آغاز گرفت و چگونه اون کودتای خزنده چه خطی رو طی کرد تا رسید به این جایی که آقای خمینی یکی بشود در برابر همه، که زور تعریف زوره.
در سه نوبت
بگوید که نوبت اول ملت موافقت کنه من مخالفت میکنم، نوبت دوم 35 میلیون بگوید برای من میگویم نه، نوبت سوم 36 میلیون مرگ بر خمینی بگویم من این حکم رو امضا میکنم. این تعریف زوره، یکی در برابر همه. هیچ فرعون هم همچه حرفی نزد، چون بنابر قرآن فرعون وقتی که اون ساحران به موسی گرویدن اونها گفت بدون اجازه من شما به موسی گرویدی، پشت کرد و در حالی که میرفت گفت انا ربکم الاعلا، من خدای اعلای شما هستم. همین. اما این که بگه که تمام مردم مصر بگم بله من میگم نه بیچاره هم چربی نزد،
بیچاره فرعون
مانده بقیه در گفتگوی بعدی
شما. آقای بنی‌صدر، برای همون خرداد شما شروع کردید یه به اصطلاح تلاش خمینی رو برای تماس به شما برای مورد آقای رضای پسندیده گفتید، ولی اون تنها تماس نبود، آقای اردبیلی، موسوی اردبیلی هم از یه طریق دیگه به شما پیغامی فرستاد.
اون از طریق سرتیف در این نجات، ولی چون هم محتواش با همون بود که در گفتگوی قزندیده هم بود دیگه، من اون رو یادآور نشدم، چون اون در اونجا هم صورت داده بود همکاران منو که باید اونا رو کنار میگذاشتم. اون هشت گروه هم که آقای خمینی میخواست که من اعلامیه بعد صادر کنم و محکوم کنم اونها رو، چون که در حافظه من مونده، عبارت بودن از جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب مردم ایران و فدایان خلق و مجاهدین خلق، حزب کومله، حزب دموکرات کردستان، چون چند تا هفتا یکی دیگه هم بود. این هشت گروه رو ایشون خواسته بود که من اعلامیه بدم که اینها محکومن. گفتم آقا من رئیس جمهور مقام قضایی نیست که حکم محکومیت دونم قبلش محاکمه صادر کنه، اینا در شأن آقای خلخالی است. ثانی بر این که رئیس جمهوری باید مدافع حقوق و آزادی های گروه های سیاسی باشه، خودش چجوری بیا اینا رو محکوم میکنه و یه باید از روی زمین برداشت.
بعد یه توضیح بدم، کتاب نامه ها رو ذکر کردید. کتاب نامه ها برای شنوندگان عزیز یک مجموعه است که خانم دکتر فیروزه بنی صدر جمع آوری کردن از مکاتباتی که آقای بنی صدر اون موقع داشتن و به صورت یک مجموعه در یک کتاب آوردن که ارزش تاریخی بسیار مهمی داره. در مورد اینه که اگر احیانا اون کودتا واقع نمی شد و جنگ تموم می شد، لازم به توضیح هست واسه شنوندگان جوان ما که این بریده از واقعیت و بعید نیست. یک مثالی میزنم، نه از طرف یک ایرانی که بگیم که خب اینا ممکنه که تمایل به گروه و دسته خاص در طرز فکر خاص داشته باشن، ولیکن واقعیت چنین چیزی نیست. از آقای استیون کینزر یک مثالی میارم که ایشون نویسنده چند تا کتاب تحقیقی در مورد شاه ایران بوده و کودتای 28 مرداد، و ایشون به وضوح گفتش که شما فقط تصور بکنید که اگر که کودتای 28 مرداد انجام نمیشد و ببینید که دنیا اصلا چه دنیایی میشد. اینو به همین یه جمله مختصر، البته از اینم مختصرتر، من یه مقداری به اصطلاح احساس بیشتری توی کلماتش گذاشتم، ولی واقعا شما تصور بکنید که اگر که در سال 1332 یک حکومت مردم سالار با سیاست موازنه منفی میتونست ادامه پیدا بکنه کارش، اون وقت اصلا نقشی نمیشد قائل شد واسه امثال آقای خمینی و به تبع اون نقشی نمیشد قائل آدم بشین برای امثال مثلا طالبان یا القاعده یا حالا دیگه متاسفانه تعدادشون هم زیاد شده تا رسیده به این داعش. در نتیجه اون سر بزنگاه، در بزنگاه‌های تاریخی، وقتی که یک جوان ایرانی تصمیم میگیره که یک کاری رو انجام بده یا نده، یعنی در واقع محل عمل، محل اندیشه، محل عمل و اندیشه نه از طریق مردم و از حقوق بلکه از طریق زور و قدرت هست، اون میشه که در خرداد 1360 شد و اون میشه که در 28 مرداد 1332 شد. امیدواریم که این جلسات و این اطلاعاتی که در اختیار قرار میگیره درسی باشه واسه نسل‌های آینده، برای اینه که فرصت‌های آینده رو بتونیم ازش با به اصطلاح کمال خوبی و با حسن بتونیم ازش استفاده کنیم. ممنونم آقای بنی‌صدر از وقتی که دادین. امیدوارم که روزگار بر شما خوش باش. وقتتون خوش.